مخه دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از اینکه همچنان در ایستگاه رادیویی فرهنگ توقف دارید. با ادامه برنامه های این شبکه رادیویی در کنار شما هستیم. همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفت اقلیم باشید.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام یکتای بی همتا، خداوند بخشنده مهربان. سلام. شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ، لحظات عصرگاهی آرامی رو برای تک تک شما آرزو میکنیم و از شما دعوت میکنیم در این لحظه شنونده برنامه هفت اقلیم باشید. هفت اقلیم چهارشنبه ها در حوزه علوم ارتباطات و رسانه تقدیم شما علاقه‌مندان میشه. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و همینطور سامانه پیامکی 3558 پذیرای نقدها و نظرها و پیشنهادهای شماست. در این برنامه درباره خود انگاره های شخصی و تصاویری که افراد از خودشون، ماهیتشون و فعالیت های خودشون در شبکه های مجازی برای مخاطب به تصویر می کشن با شما صحبت می کنیم. با گسترش شبکه‌های اجتماعی، هر فرد در اجتماع امکان ایجاد یک رسانه شخصی رو به دست میاره و همین فرصت باعث میشه تا قاب‌بندی رسانه‌ای تغییر کنه. به این معنی که اگر در گذشته رسانه‌های رسمی و بزرگ میتونستن یک تصویر از موضوع، فرد یا یک اجتماع رو به مخاطبان ارائه بدن، در جهان جدید هر فرد قادره تصویری به معنای یک باور، دیدگاه و یا برداشت از خودش رو به جامعه پیرامونش ارائه بده. این جهان رسانه‌ای جدید خالی از ابهام‌ها، ایهام‌ها و کشتابی نیست. هرچند دسترسی مستقیم به تصویر شفافتر از جهان پیرامون به ما کمک می‌کنه، اما سیاست‌گذاری بازنمایی شخصی و گروهی در اون وجود داره. امروز در هفت اقلیم با شما درباره خودانگاری شخصی و اجتماعی در فضای مجازی صحبت می‌کنیم. طبق روال هر هفته کارشناس برنامه جناب آقای اسلامزاده در برنامه هفته اقلیم حضور دارن و قرار هست که با ایشون و سایر مهمانان برنامه درباره این موضوع به گفتگو بنشینیم. جناب آقای اسلامزاده سلام و درود بر شما.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی.
سلامت باشید. آقای اسلامزاده، یکی از در واقع فواید و یا مضرات توسعه رسانه ها در حوزه شبکه های اجتماعی این هست که هر فردی به عنوان یک رسانه واحد میتونه عمل بکنه و تفسیرهای خودش رو از موضوعات اجتماعی و یا توصیفات از شخصیت خودش و یا وقایع دیگر رو به صورت شخصی به مخاطب ها ارائه کنه. ما میخواییم درباره خودانگاره ها و توصیف شخصیت و موقعیت ها و همینطور اخبار و اتفاقاتی که به وقوع میپیونده از دیدگاه اشخاص خاص به صورت جداگانه با شما صحبت بکنیم، پدیده‌ای که این روزها به شدت با اون مواجه هست.
بله، من میخوام یه مقدار بحث رو خیلی بنیادی تر پیش ببریم.
بله.
این که انسان ساحت‌های متفاوتی برای شناخت و معرفت داره، شناخت از خودش، از اطرافیانش، از جامعه، از جهان و هر اتفاقی که داره میفته. الان بخش مهمی از این شناخت رو رسانه ها دارن به ما میدن، به صورتی که اگر رسانه ها رو از ما بگیرن شاید شناخت ما از حتی کوچه بغلیمون هم ناممکن باشه، چه برسه به این که بدونیم در شهر و در جهان چه اتفاقی داره میفته. معمولا عقل و عقلانیت یکی از مهمترین راه‌های شناخته. احساسات ما و غرایز ما هم یکی از راه‌های شناخت محسوب میشه، یعنی اون نظام شناختی ما به چند بخش تقسیم میشه، یا به صورت عقلانیه یا به صورت کاملا غیر عقلی. حالا این غیر عقلی لزومند منفی نیست، بلکه بخشی از راه‌هایی که ما اطرافیان و جهانمون رو میشناسیم از راه‌های غیر تعقلیه، مثل احساسات ما. در رسانه و در شبکه‌های اجتماعی هم ما همین کار رو انجام میدیم، یعنی وقتی می‌خوایم خودمون رو به دیگران ارائه بدیم، بخش مهمی از این نظام شناختی ما با احساساتمون درگیر میشه. در این جور مواقع خیلی وقتا سراغ دیدگاه‌های عقلانی نمی‌ریم و با احساساتمون شروع میکنیم اون انگاره های شخصی یا اجتماعی رو در شبکه های اجتماعی و اینترنت منتشر میکنیم. برای همینه که خیلی وقتها شما وقتی که به طور جدی با نگاه علمی میخواین به فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نگاه بکنید و نقد بکنید، با این خلأ عقلانیت و خلأ تفکر عقلانی مواجه میشین و بیشتر با مجموعه ای از رفتارهای احساسی روبرو میشین که این رفتارهای احساسی هم اتفاقا برگرفته از رسانه هاییه که از اونها به کرات استفاده میکنیم، به صورت روزانه و روزمره داریم از فضای اینترنت، فضای رسانه‌های حالا غیر اینترنتی، مکتوب یا تصویری استفاده می‌کنیم و همین باعث میشه که رفتار ما هم در شبکه‌های اجتماعی کاملاً رفتارهای احساسی بشه. در یک کلام بگم که بازنمایی ما از خودمون، از جامعهمون، از سرزمینمون در شبکه‌های اجتماعی، چه به صورت شخصی چه به صورت اجتماعی، مبتنی بر احساساته و این میتونه یه جاهایی نقطه آسیب باشه، میتونه یه جاهایی حتی ویرانگر باشه برای یک فرد یا یک جامعه. و از طرف دیگه باید دقت بکنیم که شرکت‌های بزرگ اقتصادی، تولید کننده هایی که در سطح بین المللی دارن کار میکنن، از این اطلاعاتی که ما در شبکه‌های اجتماعی منتشر میکنیم بیشترین استفاده رو میبرن و اونها با پیدا کردن سطح سلیقه ما، نوع پوشش ما، نوع دکوراسیونی که در منزل داریم، از همه اینا استفاده میکنن و تولیدات خودشون رو و تبلیغات خودشون رو به اون سمت میبرن. شما تصور بکنید که وارد فضای اینترنت میشید، میخواید از یکی از موتور جستجوها موضوعی رو در اینترنت جستجو بکنید. بعد از یه مدت کوتاهی متوجه میشین که تمام اخبار و تبلیغاتی که برای شما در کامپیوترتون، در لپتاپتون، در گوشی تلفن همراهتون میاد، مبتنیه بر همون جستجوهایی که انجام دادید. حالا این جستجوها جستجوهای احساسی باشه، اخبار و اطلاعاتی که به شما میده کاملا احساسیه و باعث میشه که شما این انگاره‌های شخصی و اجتماعی رو هم بر همون مبنا تعریف بکنید و بسازید. و اگر جستجوها جستجوهای علمی یا عقلانی باشه، میبینید که تعداد اخبار یا تعداد تبلیغاتی که برای شما میاد به حداقل میرسه و این نشون میده که شما دارید یک مسیر دیگه ای رو میرید و اون موتور جستجو یا اون ماشین هوشمند، اون هوش مصنوعی که پشت اون سایت ها قرار داده، مدام شما رو داره سوق میده به سمت تبلیغات اقتصادی، به سمت سبک زندگی های متنوع، به سمت استفاده از ابزار و وسایلی که تازه تولید شده، خرید قسطی بکنید، نمیدونم این مثلا کرم رو استفاده بکنید و و خیلی موضوعات دیگر که اینها تقریبا در همه رسانه ها داره به وفور دیده میشه و در زمینه ساخت انگاره های شخصی و اجتماعی ما اینها خیلی مؤثرن.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما اسلام‌زاده. انشاءالله در ادامه برنامه باز هم درباره این موضوع با هم گفتگو میکنیم.
حتما.
همچنان با برنامه هفت اقلیم از رادیو فرهنگ همراه باشید.
آنچه از جهان رسانه ها باید بدانیم، برنامه تخصصی علوم ارتباطات
از گوتنبرگ تا اینترنت،
با چراغداران علم ارتباطات،
کتاب‌های تخصصی، نشریات ارتباطات و آخرین رویدادهای فناوری‌های ارتباطی در هفت اقلیم چهارشنبه ها. ساعت 16 تا 17، موج اف ام ردیف 106، رادیو فرهنگ.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان محترم با برنامه هفت اقلیم در حوزه ارتباطات و رسانه. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
هدف پیام رسانه، خبر و خبررسانی امروزه از مهمترین جنبه های زندگی ماست. رسانه ها خط مقدم تولید و انتشار خبر هستند. اما باید حواسمون باشه که رسانه ها صرفاً در چهارچوب منافع اقتصادی و سیاسی خودشون گام بر می دارن. برای همین ممکنه در ارائه خدمات خودشون تنها بخشی از واقعیت ها رو بیان کنن و حتی واقعیات رو دگرگون کنن و وارونه نشون بدن. همچنین هر یک از رسانه ها از قواعد مخصوص به خودشون برای تولید پیام ها استفاده می کنن که ممکنه با هم متفاوت باشه. خیلی وقتا همین مسئله باعث میشه تا یک پیام واحد به صورت‌های مختلف مطرح بشه. برای همین در مواجهه با هر خبر باید از خودمون بپرسیم تولید کننده خبر کیه یا پیام این خبر چیه، و البته مهمتر از همه باید از خودمون سوال کنیم که آیا رسانه انتشار دهنده خبر با ما صادقه یا در راستای اهداف خود یا جناح خاصی در حال تولید خبر و انتشار اونه.
با برنامه هفت اقلیم با شما همراهیم و موضوع برنامه امروز تصویر سازی در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی است. تصویری که به صورت شخصی از خودمون می سازیم و یا تصویری که افراد از خودشون برای ما می سازن و خود انگاره هایی که شاید در مسیر هدایت مخاطب در شبکه های اجتماعی تأثیر بسزایی داشته باشن. در این راستا می خواهیم گفتگو کنیم با سرکار خانم دکتر فاطمه نوری راد، پژوهشگر رسانه و مدرس دانشگاه. خانم دکتر نوری راد، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان برنامه خوب هفت اقلیم.
سلامت باشید. آقای اسلام‌زاده، کارشناس برنامه، با شما گفتگو می‌کنم.
خانم دکتر نوری‌راد سلام، خیلی خوشحالم که با هم درباره مسئله رسانه و اینترنت صحبت می‌کنیم.
سلامت باشین آقای اسلامزاده. من سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتتونم.
خیلی متشکرم. ما معمولا در فضای شبکه‌های اجتماعی مسائل و زندگی روزمرمون رو منتشر میکنیم، مردم دنیا این کار رو میکنن، در شبکه‌های مختلفی که عضوش هستند اونجا حساب دارن و انتشار عکس دارن، متن دارن، فیلم و ویدیو و همه این ماجراها، تصویری رو از خودشون دارن ارائه میدن به دیگران، تصویری رو از فرهنگشون، از شهرشون، از خانهشون، از اون اقلیمی که در اون زیست میکنن دارن ارائه میدن. این مسئله ایه که یک گستردگی پیدا کرد و الان یک پژوهشگر میتونه بیاد و اطلاعات بسیار زیادی رو از این مجموعه پست هایی که منتشر میشه به دست بیاره. نگاه شما در این باره چیه؟ ما وقتی که وارد این فضا میشیم، این انگاره های شخصی یا اجتماعی که داریم بیرون میدیم، بازنمایی داریم میکنیم هم خودمون رو، سرزمینمون رو، مردم جامعهمون رو، این چه اتفاقی رو در فضای مجازی و زندگی واقعی ما میتونه رقم بزنه؟
این بحث ساخت تصویر یا تصویرسازی توی شبکه‌های اجتماعی به خصوص یکی از مباحث خیلی مهمه که هم میشه به شکل فردی بهش پرداخت، هم میشه به شکل اجتماعی بهش پرداخت، که هر کدومش واقعا سویه‌ها و پیامدهای مهمی داره. از منظر مخاطب ما یه جور میتونیم این قضیه نگاه کنیم. من منظر کسی که میخواد تصویرسازی انجام بده هم یه مدل دیگه میشه بهش نگاه کنیم. من سعی می‌کنم که خیلی مختصر یه اشاره به همه جنبه‌های این موضوع داشته باشم. از منظر مخاطب اگر من قرار بگیرم عنوان مخاطب شبکه‌های اجتماعی، باید بدونم که هر آن چه که می‌بینم تصویر ساخته شده یا برساخته شده است. از اینکه این فضا به من قابلیت این رو میده که خودم رو آنطور که می‌خوام بازنمود کنم، نمایش بدم، که ممکنه حتی ارتباطش با واقعیت خیلی هم اندک باشه، ولی این تصویره یه قدرت اجتماعی ایجاد میکنه، هم برای افراد هم برای جوامع. برای همین مدت هاست که بسیاری از کشورها، به خصوص کشورهای توسعه، در حال توسعه افتادن دنبال این که تصویر اجتماعی مطلوب از خودشون تو فضای رسانه های اجتماعی بسازن و از اینفلوئنسرهای مختلف، از سلبریتی های مختلف، از کسایی که مؤثرن توی این فضا استفاده میکنن برای اینکه تصویری به دنیا مخابره بشه که اونا رو اونجوری بشناسن. بذارید یه ذره مقدمه قبلتری بگم برای اینکه به این موضوع بپردازیم. توی دنیای امروز که همه چیز رسانه‌ای شده و ما از نفس کشیدنمون هم دیگه رسانه‌ای شده، اتفاقی میفته اینه که آنچه که ما از دنیای پیرامون میفهمیم توسط رسانه ها، یعنی تمام شناخت ما شناخت با واسطه و رسانه ایه. ما حتی جایی میریم سفر که قبلش تو رسانه راجبش چیزی خونده باشیم، یه تصویر دیده باشیم و بر اساس اون قدم میزنیم. حالا تو این فضا هر آن که بتونه خلق تصویر بهتری کنه، قدرت بهتری هم به دست میاره. شما نگاه کنید خیلی از کشورهای حاشیه خلیج فارس یا مثلا جنوب شرق آسیا دنبال اینن که تصویر قدرتمند یا تصویر با تکنولوژی از خودشون نشون بدن، یا تصویری از این نشون بدن که زندگی تو کبیر میتونه چقدر لذت بخش باشه و اینطوری آدم‌های مختلف از سراسر دنیا جذب کنن و اینجور دیگه تعریف میشن. اینطوری که قدیم ما میگفتیم ما خودمون رو در آینه دیگران میشناسیم، حالا الان من میتونم خودم رو جوری بشناسونم و دیگران همونطور من رو فهم کنم. من میتونم به عنوان یک کشور تصویر اجتماعی با توسط آدمهای کشور خودم و اینفلوئنسرهایی که به خدمت میگیرم بسازم که یک کشور مدرن، پیشرفته، جاهای جالب برای سفر رفتن بسازم و اون وقت خیلی از نمیدونم پرونده های حقوق بشری من، نمیدونم خیلی از اقدامات منفی من به حاشیه بره، چون تونستم یه تصویر زیبا از خودم خلق کنم. این کاریه که به نظر من خیلی از کشورهای حاشیه خلیج فارس زیبا تونستن اینو انجام بدن و ازش کسب درآمد کنه، یعنی بله. هم عامل قدرت هم عامل کسب درآمد شده. و مهمترین نکتهش دقیقا همینه، این که من چه تصویر مطلوبی تو ذهنم هست و اون تصویر مطلوب رو مخابره کنم. و و این تصویر حالا راجع به همه کشورها وجود داره دیگه. این که من رو در دنیا با چی میشناسند، یه بخشیش در دنیای قبل از اومدن اینترنت و شبکه‌های اجتماعیش به این رفت داشت که رسانه‌های مهم دنیا، رسانه‌های جریان اصلی از من چی می‌سازن. اگر رسانه‌ای می‌خواد، یعنی کشوری می‌خواد موفق باشه، باید از این ظرفیت شبکه‌های اجتماعی به خوبی استفاده کنه. ظرفیت شبکه‌های اجتماعی که مردم اتفاقا میتونن اون رو بسازن، میتونه یه همچین فضایی رو ایجاد کنه. از خود کشور ایران چه فضایی میتونه مخابره بشه؟ من چه تصویری میتونم از سرزمینم بسازم؟ مثلا سرزمین چهار فصلی که من دارم، و چون آدم‌ها دوست دارن بعدش اون در اون تصویرها زندگی کنم، سبب حالا جذب مثلا گردشگر و ثروت، و از اون طرف سبب قدرت میشه. همان که مثلا خیلی از کشورها تصویرسازی که کردم ممکنه تصویرسازی که در جهت گردشگر باشه نباشه، تصویرسازی کردم به عنوان یک کشور قدرتمند سیاسی، ولی این نکته ای که دارم اینه که اگر از طریق شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات میان فردی که بین مردم باشه دیگه تأثیرش بیشتر از رسانه‌های اصلی
پیام مینستریمه. بله خانم دکتر نوری رادی، نکته‌ای که شما اشاره کردید خب در شکل‌های دیگر رسانه‌ای هم خودش رو نشون میده. مثلا در سال‌های 2010 به این ور بود که دولت ترکیه و شهرداری استانبول به ویژه دعوت میکرد از فیلمسازان مختلف دنیا و حتی بهشون پول میداد که شما بیاین نماهای مختلفی از شهر استانبول رو در فیلمتون بگنجونید، و به نوعی حتی فیلمنامه رو هم درش دخالت میکردن که فیلمنامه یه ارتباطی با شهر استانبول پیدا بکنه که اینها بتونن نماهای هوایی یا نمایش شهر رو داشته باشن. در سوی دیگه ما در دوره‌ای از مثلا 1970 به این ور، یعنی در زمانی که جنگ سرد هست و جریان‌های پست مدرن در جهان اتفاق می‌افته، جهان شامل خرده روایت، یعنی شناخت ما از جهان خرده روایت‌های پست مدرنیه که در جهان وجود داره، در ادبیات داستانی، در نقاشی، در سینما و و بخش‌های مختلف. اما الان در فضای شبکه‌های اجتماعی و به طور کلی تمام اون بخشایی که به نام سوشال مدیا میشناسیم، حالا روایت‌های معاصریه که یک درجه تفاوت هویتی حتی پیدا میکنه با روایت‌های پست مدرن. درسته این هم خرده روایته، اما این خرده روایت‌ها دیگه همون خود انگارهاییه که من دارم شخصا تولید میکنم. صرفاً یک هنرمند یا یک نویسنده این کار رو نمیکنه، یعنی تک تک اعضای جامعه دارن این روایت‌های معاصر رو شکل میدن، از سلفی گرفتن ها تا فیلم ها و ویدیوهای مختلفی که دارن نمایش میدن. این نشون میده که جهان ما الان با یه تصویر متفاوتی از 25 سال پیش 30 سال پیش داره به همه مردم دنیا نشون داده میشه، و این یه مسئله بسیار بسیار پیچیده‌ایه که در حوزه فلسفه ارتباطات فکر میکنم باید خیلی جدی دربارش فکر کنیم، حرف بزنیم، و این همت دانشگاهیانی مثل شما رو میطلبه که بیان همراه با اهالی رسانه این روایت‌های معاصر رو هم بازنماییش رو توجیه بکنن، بشناسونن و بگن که ما با چه روایت‌ها و بازنمایی‌های طرف هستیم و اون جنبه رسانه‌ایش رو هم حفظ کنیم. ببخشید من خیلی طولانی صحبت کردم، صحبت پایانی شما رو بشنویم.
دقیقاً نکته شما درسته، ما با یک فضای پیچیده‌تری مواجه هستیم. یعنی اگر من به عنوان مخاطب حالا اونجا میتونستم بفهمم که ببینید یه پشت پرده اسپانسری بوده که میخواسته استانبول رو مثلا انقدر بلدش کنه، حالا الان چون آدمهای فردی میسازن این قضیه خیلی پیچیده تره و اتفاقا به کارگیریش توسط دولت ها میتونه سخت‌تر باشه، برای همین اعتماد مردم بهش بیشتره، یعنی اثرگذاریش بیشتره. این تصویری که الان از هر کشوری داره مخابره میشه، چون تک تک آدم‌ها و شهروندها سهیمن در این تصویر اجتماعی که از یک شهر و دیار و کشوری بالاخره داره ساخته میشه.
بله.
و از اون طرف هم خیلی از صاحبان قدرت میتونن از این استفاده کنن، یعنی از خورده سلبریتی ها، میکرو سلبریتی هایی که وجود دارن، اینفلوئنسر هایی که اتفاقا یه آدم عادی بودن و کم کم حالا پر مخاطب شدن استفاده کنن که برند خودشون، خدمت خودشون، کشور خودشون، پروژه خودشون رو پیش ببرن و بشناسونن. ما به عنوان مخاطب اگر در این جایگاه قرار بگیریم باید خیلی هوشمندی بیشتری داشته باشیم.
درسته.
چون ممکنه که ما فکر کنیم یه چیزی یه روز ترند میشه، هشتگش میاد بالا، عکس‌های متفاوت منتشر میشه، ولی یه پس پرده این شکلی داره. و از اون سوی ماجرا به عنوان تک تک افرادی که ایرانی هستیم میتونیم یه مسئولیت اجتماعی داشته باشیم. من میتونم تو این فضا یه تصویری بسازم که معارض با تصویر باشه که رسانه‌های جریان اصلی میسازن و تصویرم اتفاقا کارگر بیفته و دنیا رو تحت تاثیر قرار بده.
بله.
پس یه مسئولیت اجتماعی برای من به عنوان یه کاربر اینترنتی اجرا میکنه، یه مسئولیت اجتماعی برای من ایجاد میکنه.
درست.
و از اون سوی ماجرا من به عنوان دولت‌ها میتونم نسبت به این فضا کماکان بی‌تفاوت باشم یا فقط بخوام محدودش کنم، یعنی که نه از این فضا خوب استفاده کنم برای اینکه تصویر اجتماعی مطلوبی که مد نظرم هست رو بسازم. کما اینکه گفتم کشورهای همسایه ما خیلیشون دارن به خوبی از این موضوع استفاده میکنن، بهره میگیرن.
بله، بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم سرکار خانم دکتر فاطمه نوری راد.
سلامت باشین، خیلی ممنون.
خیلی متشکرم از همراهی شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سواد سایبری. تا حالا شده که بخواین با یه نرم افزار یا شبکه اجتماعی کار کنین و نتونین؟ این مورد به خصوص در مورد نرم افزارهای جدید به روز شده بیشتر اتفاق میفته. تو این شرایط اگه از کسی کمک بخواین و بهتون بگه بی سواد، چه حسی بهتون دست میده؟ شاید به نظر کمی عجیب و غریب بیادین که در مورد استفاده از یه نرم افزار یا شبکه اجتماعی اینترنتی از لفظ سواد استفاده بشه، اما اینطور نیست. یه واژه‌ای به اسم سواد سایبری یا رسانه‌ای داره. سواد سایبری چی؟ این موضوع توی دنیا بحث جدیدی محسوب نمیشه و توی دهه 1960 تو اروپا مورد توجه بوده و مارشال مکلوهان در سال 1965 این واژه رو استفاده کرد. او معتقد بوده در دهکده جهانی باید انسان‌ها به سواد جدیدی به اسم سواد رسانه‌ای برسن. اما این موضوع توی کشور ما مفهومی جدید و بعضن دست نخورده است. میشه گفت توی عصر اطلاعات و ارتباطات مفهوم سواد خیلی بیشتر و فراتر از خوندن و نوشتن و به تعبیر ساده اگه کسی نحوه دسترسی سریع و استفاده صحیح از انواع رسانه‌ها رو بلد نباشه به نوعی بی سواد تلقی میشه. سواد رسانه‌ای مهارتیه که با یادگیریش میتونیم انواع رسانه‌ها و تولیدات رسانه‌ای رو به خصوص توی فضاهای مجازی رو درک، تفسیر و تحلیل کنیم. این تحلیل و دستبندی در واقع کمکی برای به تعادل رسیدن مخاطب میکنه. اینکه توی دنیایی از یکی از رسانه‌ها غرق نشه و به افراط بیفته و از مسیر عادی زندگیش خارج بشه. البته با این تفاصیل نمیشه گفت که یادگیری سواد رسانه‌ای صرفاً برای والدین لازمه. با وجود دسترسی فرزندان به تکنولوژی و حضور در دنیای مجازی عملاً لازمه که اونا هم از این سواد بهره‌مند بشن تا بتونن خودشون رو توی این فضا مدیریت کنن. یکی از مزایایی که آموزش به بچه‌ها داره اینه که میشه سواد رسانه‌ای جایگزینی برای سانسور، تحریم و یا سرزنش بشه و اونا میتونن خودشون مدیریت درستی داشته باشن. البته آموزش سواد رسانه‌ای توی کشورهای دنیا با هم فرق داره. توی مدل آموزشی ژاپن سواد رسانه‌ای همون گسترش آموزش اطلاعاته و توی همه بخش‌ها و حتی حوزه‌های غیر مجازی هم استفاده میشه. بر اساس این آموزش‌ها کاربری ذهنی رسانه‌ها تو شکل‌گیری توانایی فعالیت‌های اجتماعی و حرفه‌ای مخاطب‌هاش موثره. این مدل توی ژاپن با همکاری دولتی و با حضور وزارت مدیریت عمومی، امور داخله، پست و مخابرات انجام میشه. اما توی کانادا سواد رسانه‌ای و آموزش‌هاش توسط مؤسسه‌های غیر دولتی انجام میشه. آموزش‌هایی که تو سواد رسانه‌ای داده میشه در هر جای دنیا باشه در هر حال سه رکن اصلی داره. اول، مخاطب تعاملی مستقیم و با توجه به اندازه‌های لازم به رسانه دارد. دوم، مخاطب توانایی تعامل و مشاهده منتقدانه پیدا کند. سوم، مخاطب بتواند نگاه دوردست و در قالب برنامه‌ریزی برای ادامه تعادل داشته باشد. به نظرتون اگه هممون به سلاح سواد رسانه‌ای مجهز بشیم بهتر نیست؟
سینما و رسانه‌ای. فیلم سینمایی تراژدی دختران ساخته تایلر مک‌لنتایر در سال 2017 است. این فیلم را باید یک فیلم متفاوت دانست. در این فیلم قتل‌ها به